سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آسادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. یک مقام اوچا یعنی دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی به کمک های انسانی در افغانستان به طور نگران کننده بالاست. ایزابل موسارد کارلسون رئیس اوچا در افغانستان در توییت گفته است که میلیون ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده مبهم روبروستند. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مورد خسارات جانی و مالی سیلاب های اخیر در افغانستان ابراز تاسف کرده است. آقای شریف از آمادگی کشورش برای کمک با افغانستان خبر داده و در این حال خواستار کمک جامعه جهانی به مردم افغانستان شده است. حدود 10 ولایت افغانستان طی روزهای اخیر شاهد بارش باران شدید و جاری شدن سیل بودند. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان گفتند که باران و سیلاب در ولایت‌های مختلف جان حداقل 29 تن را گرفته و 10 تن را زخمی کرده است. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمان به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. عصمت الله آرگاشف گفته است که حکومت همشمول احترام به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و قطع رابطه با گروه های تروریستی شروط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان است. او افزوده است که به باورش برای طالبان دشوار خواهد بود که این شرایط را برآورده کنند. نیروهای روسی حملات بر کارخانه فولاد در شهر بندری ماریوپول اوکراین را از سر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این کارخانه در برابر نیروهای روسی مقاومت می کنند. گمان می رود که صدها غیر نظامی در فابریکه آزوفستال گیر مانده باشند. و اداره خدمات سرحدی قرقیزستان میگوید 3 تن در تیراندازی مرزبانان ازبکستان شدیداً زخمی شدند و سپس در شفاخانه جان دادند. مقام‌های ازبکستان در این مورد هنوز چیز نگفتند. اداره خدمات سرحدی قرقیزستان امروز گفت که رویداد یک روز پیش در منطقه غربی جلال‌آباد در نزدیک دره فرغانه رخ داد. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، مقام های برنامه جهانی غذا از آمادگی برای ارسال 10,000 تن گندم دیگر از هند به افغانستان خبر می دهند.
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد.
شماری از مردم در افغانستان درباره تازه کمک ها چی میگویند؟
چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم.
نشریه المانیتور در مقاله از سخنان احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران نقل کرده که پناهجویان افغان را تهدید نموده تا در سرشماری سهم بگیرند.
درباره سرگیری حملات نیروهای روسی بر فابریکه فولاد در شهر ماریوپول اوکراین هم برایتان میگویم. و در برنامه صحت،
در برنامه امروز در مورد ازی صحبت میکنیم که بعد از رمضان چطور میتوانیم توازن رژیم غذایی خود حفظ کنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه از رادیو آزادی میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. میپردازیم به گزارش ها. یک مقام سازمان ملل متحد بار دیگر از نیازمندی گسترده به کمک های بشری در افغانستان سخن میگوید. رئیس دفتر هماهنگی کمک های بشری ملل متحد در افغانستان در توییت گفته است که میلیون ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده ناروشن مواجه هستند. در کنار وضعیت دشوار اقتصادی در افغانستان، باران های شدید و سیلاب اخیر در ولایت های مختلف این کشور نیز مردم را به شدت متاثر کرده. بیشتر در این گزارش.
زیادین 50 ساله باشنده ولایت بادغیس است. او میگوید سرازیر شدن سیلاب در این ولایت خانه و زمین‌های زراعتیش را به گونه کامل تخریب کرده است و به کمک‌های بیدرنگ نیاز دارد.
من تا به همین تو همین سنه یاد نمتیم. من عمل مدیریست تا خرم پلنم خرم بلند پیدا کردم بیادم.
سبحان الله باشنده ولایت ننگرهار است. او میگوید تا کنون از آفتهای طبیعی در امان است، اما از تاثیر بحران اقتصادی اخیر در امان نبوده است.
خلک دو کمک کردیم.
مردم نان از کجا کنند؟ کار و روزگار نیست. به هر نوع کمک نیاز داریم. حتی به آب آشامیدنی نیاز داریم.
این در حال است که افزون بر بحران اقتصادی موجود در افغانستان، به تازگی بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در نزدیک به 20 ولایت نیز به مردم عام آسیب‌های جانی و مالی وارد کرده است. وزارت دولت در امور حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که از اثر سیلاب ها 20 نفر کشته و 30 تن زخم برداشتند. با این حال 2000 هکتار زمین های زراعتی نیز از اثر سیلاب ها تخریب شده است. در همین حال دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در مورد نیازمندی‌های بشری در افغانستان خبر می‌دهد. ایزابیل موسارت کارلسن رئیس این اداره در افغانستان در صفحه توییترش نوشته است: سطح نیازمندی‌های بشری در افغانستان بلندتر از نگرانی است. برای آماده کردن وعده غذایی بعدی، میلیون‌ها زن، مرد و طفل با سرنوشت نامعلوم روبرو‌اند. آنها از اثر سیلاب‌ها، خشکسالی، جنگ، تبعیض و یا مشکلات اقتصادی متضرر شده باشند، اما به حمایت دوامدار و ثابت نیاز دارند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی به مردم آسیب رساند و به اساس گزارش‌های سازمان جهانی، نیمه بیشتر از جمعیت این کشور را با گرسنگی مواجه ساخت. پیش از این نیز بر علاوه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سایر سازمان‌ها و نهادهای جهانی دیگر نیز در رابطه با بحران اقتصادی در افغانستان نگرانی کردند و از تمامی اداره‌ها و کشورهای کمک کننده خواستار فرستادن کمک‌های عاجل شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:08 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی پخش می شود. مقام های برنامه جهانی غذا می گویند 10,000 تن گندم دیگر کمک هند به افغانستان در حال فرستادن است. آنها این سخن را در دیدار از یک گودام گندم در شهر امرتسر هند گفتند. هند وعده کرده که در مجموع 50,000 متریک تن گندم به افغانستان بفرستد. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. انتظار می رود 10,000 متریک تن گندم دیگر از هند برای توزیع به مردم نیازمند در افغانستان به این کشور ارسال شود. برنامه جهانی غذا WFP و حکومت هند در اوایل امسال میلادی سند را امضا کردند که بر اساس آن هند 50,000 تن گندم به افغانستان ارسال می کند. از این مقدار گندم 10,000 متریک تن آن قبلا به افغانستان رسیده است. مقام های برنامه جهانی غذا در دیدار از یک گودام گندم در شهر امرتسر هند گفتند که 10,000 تن گندم دیگر در حال ارسال است. شیروتی اس مسئول روابط خارجی و دولت در WFP در این باره بیشتر گفت:
مشارکت بین WFP و حکومت هند وجود داشته است. حکومت هند گندم از جانب مردم این کشور را برای مردم افغانستان می فرستد. بخش اول فرستادن گندم به پایان رسیده است و ما در حال ارسال محموله دوم 10,000 تن گندم هستیم.
هند و دیگر کشورهای جهان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. دهلی نو اما گفته که به کمک‌های بشریش با مردم افغانستان ادامه می‌دهد. با حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، میزان فقر در این کشور خیلی افزایش یافته است. طی ماه‌های اخیر کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف به کابل انتقال داده شده، اما شکایت‌های وجود دارد که کمک‌ها عمدتاً به مستحقین نمی‌رسد. بلواشه یک باشنده کابل:
کمک ارث سر تا سر میایه، مگم امین نماینده که تایید میکنن امین نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندهای خود میگیره. اولش همی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن.
از سوی دیگر برخی مردم در افغانستان میگویند کمک ها بیشتر به افراد مربوط به طالبان توزیع میشود.
ولایت پروان، ولسوالی غوربند، یک جایی که حساب مستحق بوده و وار کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و میشناختن و عابد داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی مواد را که همون سازمان WFO برشان میدهد یار مکمل کمک کردن.
مقام های حکومت طالبان اما گفتند که در روند توزیع کمک ها شفافیت وجود دارد و تلاش می شود به مستحقین برسد. بر اساس آمار برنامه جهانی غذا، در حال حاضر حدود 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسی حملات بر کارخانه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین را از سر گرفتند. بیش از 2000 اوکراینی در این فابریکه در برابر نیروهای روسی مقاومت میکنند. گمان میرود که صدها غیر نظامی در کارخانه آزوفستال گیر مانده باشند. این در حالی است که سازمان ملل متحد نوقت دیروز گفت که مرحله دیگر عملیات برای انتقال غیر نظامیان از آنجا روان است. جعفر احمدی برای جزئیات بیشتر در این مورد در استدیو است. احمدی صاحب سلام، درباره از سرگیری حملات روسیه بیشتر چی میدانیم؟
سلام فروخ صاحب. نظامیان اوکراین امروز گفتند که نیروهای روس از تیاره ها برای سرکوب اوکراینی های استفاده میکنند که تا کنون در این کارخانه در برابر اونا مقاومت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین یک روز پیش در سخنرانی ویدیویش گفت که بسیاری از اوکراینی ها زخمی شدن اما اونا تسلیم نمیشن. به گفته آقای زلنسکی سربازان اوکراین در حال حفظ موضع‌هایشان هستند. شهر بندری ماریوپول به اثر درگیری‌های کوچه به کوچه و بمباران سنگین ویران شده. کارخانه فولاد آزوفستال به آخرین مرکز مقاومت نیروهای اوکراین در برابر نیروهای روس مبدل شده و آنها برای جلوگیری از افتادن کامل این شهر به دست روسیه مقابله میکنند.
عملیات روسیه در دیگر بخش‌های اوکراین هم روان است. جزئیاتش چیست؟
بله، روسیه به عملیات تهاجمیش در منطقه شرقی دونباس ادامه می‌دهد. این عملیات کند و بدون پیشروی عمده ادامه یافته. این در حالی است که نیروهای اوکراین مانع تحرکات روسیه شدند و حتی برخی ساحات را هم پس گرفتند. آن سو وزارت دفاع بریتانیا امروز ارزیابیش را از وضعیت پخش کرد و بر اساس آن از سرگیری تلاش روسیه برای گرفتن کنترل آزوفستال و تصرف کامل ماریوپول احتمال میره که به مراسم تجلیل از سالروز پیروزی روسیه در برابر نازی جرمنی در سال 1945 و آرزوی رئیس جمهور پوتین برای موفقیت سمبولیک در اوکراین ربط داشته باشه. بر اساس ارزیابی وزارت دفاع بریتانیا این تلاش روسیه به قیمت پرسونل، تجهیزات و مهماتش تمام شده. روسیه در نهم ماه می از سالروز پیروزیش تجلیل می کند.
تشکر از شما همکارم جعفر احمدی درباره از سرگیری حملات نیروهای روس بر کارخانه فولاد در شهر بندری ویران شده ماریوپول اوکراین جزئیات می داد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و 15 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه صحت و زندگی پخش می شود. در ادامه بستماندن مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان گفته می شود که حامیان آموزش دختران در میان طالبان و علمای دینی در حال افزایشند. یک تحلیلگر گروه بین المللی بحران گفته عالمان دین برای پشتیبانی از آموزش دختران پیش قدم می شوند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه.
ابراهیم بهایی است، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، میگوید عالمان دین در افغانستان آموزش دختران را حقی آنها میدانند و تلاش میکنند که عناصر تندرو طالبان را قناعت دهند که تصمیم درباره جلوگیری از آموزش دختران زیان بار است. انس حقانی مشاور وزارت داخلی حکومت طالبان چهارشنبه در ولایت خوست اعلام کرد که موضوع بسته بودن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم به زودی در نشست علمای دینی حل خواهد شد. تحلیلگر گروه بین المللی بحران به رادیوی ملی امریکا NPR گفته است که ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان از گشایش مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران دفاع می‌کنند. در همین حال عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، ابراز امیدواری می‌کند که با برگزاری نشست علمای دین مشکل در برابر بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران حل شود. او برادی آزادی گفت
حکومت طالبان خود را به حقوق همه هموطنان به خصوص زنان و از جمله حق تعلیم متعهد می داند. شما در جریان هستید که در حال حاضر 2.7 میلیون دختر در سراسر افغانستان از صنف اول تا ششم به مکاتب می روند. در کل افغانستان 92,000 معلم زن به طور منظم تدریس می کنند.
حکومت طالبان خلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. تحلیلگر گروه بین المللی بحران همچنان گفته است که جلیل الله آخوندزاده، رئیس دارالعلوم هرات، از جمله علمای دینی است که از آموزش دختران دفاع می کنند. او اما افزوده است که شماری از طالبان تندرو از جمله مولوی عبدالحکیم حقانی، رئیس استر محکمه طالبان، مخالف آموزش دختران است. شماری از علمای دین اخیراً در ولایت‌های کابل، بلخ و پکتیا طی گردهمایی‌های خواستار بازگشایی مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. محمد تقی عثمانی، یک عالم معروف دینی در پاکستان، نیز چنین خواست را مطرح کرده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش از ولایت نیمروز می رساند که تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی چار برجک این ولایت هنوز وجود دارد. درگیری میان دو طرف حدود یک ماه پیش زمان رخ داد که گفته شد نیروهای پاکستانی می خواستند در مرز حصار کشی کنند. مقامات محلی طالبان گفتند که با وجود تلاش‌های فراوان برای کاهش این تنش‌ها، دو طرف موفق به یافتن راه حل نشدند. گزارش‌ها حاکی است که حکومت طالبان نیروهای کمکی به منطقه فرستاده و پاکستان که قبلا نیروهایش را به منطقه مورد منازعه فرستاده بود، تعطیلات عیدی آنها را به تأخیر انداخته است. دو مقام امنیتی طالبان در محل که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند که وضعیت پرتنش است و نیروهای هر دو طرف آنجا حضور دارند. آنها گفتند که با جانب پاکستان در ششم ماه رمضان در اسپین بولدک کندهار گفتگو کردند، اما گفتگوها نتیجه در پی نداشت. جنجال ظاهراً روی موضوع حصارکشی در خط دیورند است که حکومت طالبان با آن مخالفت نشان داده و پاکستانی ها تاکید کردند که حصارکشی بر مبنای نقشه موجود در وبسایت گوگل انجام می شود.
بیشتر از خبر.
سلام و بازم خوش آمدید. بسته شدن یگان شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر در بادغیس و تأثیرش بر زندگی معتادان.
شب روز ما اقدم قبرستان می باشیم بیان سی شویدم نیزه که برمان یک درنانم بسیار مشکل پیدا میشه.
گزارش مفصل در این مورد و همچنان پیام هایتان.
ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همین جا هستیم، هیچ نوکومت آنکاری از مسیزات داخلی و خارجی بخانه شده.
اما پیش از همه مقیم نایب نگاه می اندازد به افغانستان در مطبوعات جهان و منزود برمی گردن.
نشریه استارز ان استرایپس مقاله را به نقل از گزارش اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان درباره جنگ 20 ساله امریکا در این کشور منتشر کرده است. در این مقاله می خوانیم که جنگ طولانی امریکا در افغانستان ممکن پایان یافته باشد، اما نیروهای نظامی این کشور هنوز مدارک دارند تا روی آن کار شود. نشریه استار ان استرایپس در این مقاله می نویسد وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون قراردادها به ارزش میلیاردها دلار را فسخ می کند که برای تمویل نیروهای امنیتی افغان اختصاص یافته بود. بر اساس گزارش سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان که روز چهارشنبه منتشر شد، این پروسه می تواند برای سالها دوشه های قضایی را باز کند. بر اساس گزارش این قراردادها از صندوق تمویل نیروهای امنیتی اجرا می شود که از سال 2005 میلادی به این سو در آن حدود 81 میلیارد دلار را برای تجهیزات، معاشات و نگهداری تأسیسات تهیه شده است. امریکا پس از حاکمیت طالبان در افغانستان دیگر به این قراردادها پول نمی دهد، اما به نوشته مقاله استارز ان استرایپس بخش اعظم این قراردادها با پایان رسیده و این روند زمان گیر است. مدیریت هماهنگی وزارت دفاع امریکا در امور افغانستان بر اثر این موضوع کار می کند که سقوط نابرابر نیروهای امنیتی افغان بالای این برنامه ها چی تاثیر گذاشته است؟
نشریه المانیتور در مقاله از سخنان احمد وحیدی وزیر امور داخلی ایران نقل کرده که پناهجویان افغان را تهدید نموده تا در سرشماری سهم بگیرند.
در مقاله می‌خوانیم که حکومت ایران می‌خواهد مشخص سازد که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان چه تعداد پناهجویان افغان وارد ایران شدند. در مقاله آمده که این موضوع می‌تواند روابط موجود میان حکومت اسلامی ایران و طالبان را پیچیده سازد. نویسنده مقاله نشریه المانیتور در ادامه می‌نویسد که پس از آن که طالبان در ماه آگوست سال گذشته قدرت را به دست گرفتند، تهران برای نزدیکی روابط با آنها تلاش می کند. دیپلمات های طالبان در حال حاضر در سفارت افغانستان در تهران جا به جا شدند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد حدود 780 هزار پناهجوی افغان در ایران حضور دارند. نشریه استرید مقاله ای را درباره احمد ناصر سرمست بنیادگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به چاپ رسانده است. در این مقاله می خوانیم که آقای سرمست در 20 ماه می دکترای افتخاری پوانتون جولیارد را به دست خواهد آورد. سرمست در سال 2018 میلادی بعد از حاکمیت طالبان در ماه آگوست توانست که روند انتقال عمه شاگردان، استادان و کارمندان انستیتوت موسیقی با خانواده هایشان را از افغانستان با لزبون پایتخت پرتغال سازماندهی کند.
اگر در بادغیس هستید شاید بدانید که یگان شفاخانه تداوی معتادان به مواد مخدر بسته شده، عمدتاً به علت بیپولی. حال دکتران محلی میگویند که هیچ معتاد زیر تداوی نیست. برخی دیگر این وضع را نگران کننده می دانند. حال چند هزار فرد معتاد در بادغیس در چه حال و روز بسر می برند؟ بیشتر در این گزارش.
شب روز ما اقدم قبرستان می باشیم بیان سی شویدم نیزه که برمان یک درنانم بسیار مشکل پیدا می شم.
بسم الله، 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی می گوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلی گرزو داریم، بچه کلی که بسیار فهمیده باشه، سمجه کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده، پانتونم والا نیست، پیش از یه شاگردم نیست. مگه من کسی نیست که این بارسه یک دست سرشکش کنه بگه که بیا بچه میا بیادارم یا برکلانم بیام رای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یکی دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
من فعلا سردردم با کنار خیابون هم دیر میکنه، مثلا بستون ها با خیابون ها با تدشت ها فرمیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این تعمی بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین‌الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما میتوانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک ایتیاد در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
با تشکر از پیام هایتان که برنامه های ما را رنگین تر می کند. پیام ها و نظریات شما
یکی از بیجا شدگان ولایت غور هستم در کمپ مناره هرات. ما مدت یک سال می شد در کمپ آمدیم و همین جا هستن هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده. ما آرزو میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانند و در ضمنش مؤسسات آگاه بسازند که مردم در حالت بسیار بد و رختکاری به سر میبرند. شهر هرات، کمپ نمبر یک منارا.
از امارت اسلامی خواهان هستم که امی پاسپورت ها را وا کنه، کارش شروع کنه که نمی باید که مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنه. خود تو پاسپورت وا کن که مردم از طریق پاسپورت، از طریق قانونی، کسایی که وضعشان جور صدمی قانون بره. و از امارت اسلامی خواهش میکنم لطفاً که ما ملت به سطو نیارم، این کارهایی که بنیادی است، این کارهایی که ضروری است، این کارهایی که اولیت بر اینا حق اولیت بودن، این کارها را مثال از قبیل پاسپورت، از قبیل مکتب، از قبیل بعض چیزهای مسائلهای دیگه، این همین کارها را بکنن که ما مردم از دچار مشکلات یک اندازه خلاص شویم. جهان اتفاق راتوی آزادی، یک تشکری خاص از شما میکنم اگر یک برنامه شما بسازین که مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
شما هم میتونین به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. یک مقام اوچا یعنی دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد میگوید نیازمندی به کمک های انسانی در افغانستان به طور نگران کننده بالاست. ایزابل موسارد کارلسون رئیس اوچا در افغانستان در توییت گفت که میلیون ها زن، مرد و کودک در این کشور با آینده مبهم روبروستند. مشاور رئیس جمهور ازبکستان میگوید کشورش حکومت طالبان را تا زمان به رسمیت نخواهد شناخت که جامعه جهانی در این زمینه اقدام نکند. نیروهای روسی حملات بر فابریکه فولاد در شهر بندری ماریوپول اوکراین را دوباره آغاز کردند. بیش از 2000 اوکراینی در این فابریکه در برابر نیروهای روسی مقاومت میکنند. گمان میرود که صدها غیر نظامی در فابریکه آسوفستال گیر مانده باشند. و اداره خدمات سرحدی قرقیزستان میگوید 3 تن در تیراندازی مرزبانان ازبکستان شدیداً زخمی شدند و سپس در شفاخانه جان دادند. مقام های ازبکستان در این مورد هنوز چیز نگفتند.
روغتیا در جوان شتمنی
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
با سلام و روز بخیر شنونده برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی هستید. من میزبانتان فرشته نگاه هستم و شفیق عیار هم در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. امانند هر هفته در برنامه امروز هم در مورد مسائل مربوط به صحت و سلامتی گفتگو خواهیم کرد. با خود یک دکتر صاحب هم میمون داریم که به سوالات شما و سوالات ما پاسخ خواهد داد. در برنامه امروز در مورد ازی صحبت میکنیم که بعد از رمضان چطور میتوانیم توازن رژیم غذایی خود حفظ کنیم. توازن در رژیم غذایی تاثیر زیاد در سلامتی و کیفیت زندگی ما داره. و یک رژیم غذایی متوازن غذایی است که تمام نیازهای غذایی فرد برآورده کنه و بدن نیاز به دریافت کالری توصیه شده در روز هم مواد مورد نیاز تامین کنه. افراد می توانند مواد مورد نیاز خودانه از این طریق به دست بیارن و از خوردن غذای بی ارزش یا غذای فاقد ارزش پرهیز کنن. در 30 روز رمضان افراد بالغ که روزه می گیرن بدن به یک وضعیت خاص عادت می کنن. یعنی بر اساس اوقات افطار در کشورهای مختلف انسان برای چندین ساعت متواتر بدون آب و غذا می باشه و پس از افطار غذای بیشتر قوی را مصرف می کنیم و همچنان در سحری در نیم شب که در 11 ماه دیگر سال معمول نیست دوباره بر می خیزیم و غذا نوشجان می کنیم. حالا که رمضان به پایان رسیده ما میتونیم مانند گذشته ها در جریان روز هر زمانی که خواسته باشیم هم غذا بخوریم و آب بنوشیم. پس چگونه رژیم غذایی متوازن در ایالت برقرار کنیم که خدای نخواسته مریض هم نشیم و معده درد هم نشیم و یا با افزایش وزن روبرو نشیم؟ بر پاسخ به این سوالات و سوالهای شما دکتر صاحب امایون لودین متخصص تغذیه را با خود در برنامه دارم. با دکتر صاحب صحبت میکنم، سلام علیکی میکنم، اما ایره باید بگویم که شما میتونین در این برنامه سهم بگیرین. برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی است. شما میتونین به 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 00420221 زنگ بزنین. اگر اینترنت دارین از طریق واتساپ هم میشه که یا بر ما پیام های صوتی تونه بفرستین یا ای که زنگ بزنین 00420221124601 تلفن واتساپ ماست. شما را همکار تکنیکی من به استودیو وصل می کنم. خب آله میریم پیش دکتر صاحب. سلام به شما دکتر صاحب گرامی. اولتر از همه اگر بگوین که رژیم متوازن غذایی چیست، اما به زبان آسان آمیانه که مام بفهمم و شنوندام بفهمن.
بسیار زیاد تشکر همکار عزیز که ما شما مشترکن برای صحتمندی مردم خود کار میکنین، شما پیام ما را به مردم میرسانین و ما پیام صحی را چیزی که یاد دارم از کتاب های معتبر از طریق شما نشر میکنم. چرا ما غذا میخوریم؟ ما عمدتاً غذا را به خاطر سی هدف عمده میخوریم تا صحتمند باشیم. اولین هدف غذایی است که برای ما انرژی بتن، برای ما قوه بتن تا گپ بزنیم، ما را قوه بتن تا حرکت کنیم، خون ما را قوت بتن تا در جریان دوران داشته باشند، قلب ما را قوت بتن یا انرژی بتن تا تپش کنن، حرکت کنن، ضربان بتن به خون، پم کنن خون و از سر تا پای به تمام حجرات و انساج بدن انرژی برسانن. اولین و مهمترین هدف غذایی هستن که انرژی به بدن میدن و طبعا انرژی مثل که موتر بدون تیل نمیتونه حرکت کنن، ما هم نمیتونیم بدون تیل و بدون غذا هیچ کار بکنیم. حتی شنیدن هم انرژی ضرورت دارن. خواب شدن وقتی که ما خواب میشیم بدن ما را استراحت میدن، این هم به انرژی ضرورت دارن. نو اولین هدف غذا انرژی دادن است. اگر به غذا انرژی نباشد او غذا غذای کامل نیست.
آیا تمام هر نوع غذا یا همه خوراک ها میتونه که کار انرژی را در بدن ما داشته باشه؟
هر غذا گفته نمیتونیم. هر غذا را ما غذای کامل گفته نمیتونیم. نوبه این مانا وقتی که ما انرژی را در نظر میگیریم باید غذای انرژی سا بخوریم. مثلا بله. برنج بدن را انرژی میتن و یا نان بدن را انرژی میتن و یا کچالو. ایسی غذای عمده و یا مواد دیگه که از سین غذا جور میشه، مثل ما آش میخوریم، مکرونی میخوریم، او از سین جور شدن. نو به این معنی که کچالو، نان و برنج بدن را انرژی میتن، اما تنها با انرژی بدن ما تکفو نمی کنه. او ضرورت به این داره که همین انرژی را به حجرات برسانن و حل کنن و این مواد را به انرژی او ویتامین ها و مینرال ها هستن.
دکتر صاحب تشکر. لطفا همراه ما باشین. من یک بار دیگه شماره های رادیو را اعلام میکنم. اگر شنونده ها وقت دارن ما را میشنون میتونن که همراه ما وصل شون، سوال دارن میتونن از شما بپرسن. 00420221124501 و 00420221124601 شماره های تماس ما. شماره آخر که خواندم 00420221124601 ای واتساپ رادیو آزادی هم از شما که زنگ بزنین به استودیو وصل میشین. آزادی رادیو نقطه آر ای اسکایپ ماست. اگر شما اینترنت دارین میتونین که از این طریق هم با ما وصل شوین. در برنامه امروز ساعت و زندگی ما امرای خود دکتر صاحب امایون لودین متخصص تغذیه را داریم و صحبت میکنیم سر یک رژیم متوازن، بخصوص پس از ماه مبارک رمضان که بدن ما به یک عادت میکرده باشه به نخوردن غذا و ننوشیدن آب در یک ماه. شنونده روی خط است، با اینا صحبت میکنیم و باز سوالای خود ادامه میتیم.
سلام به شما فرشته جان، به دکتر صاحب و تمام شنونده برنامه تون. من مختار رسولی هستم، از پروان به تماس شدیم. من سوال ما همی است که یک کمی هم از موضوع برنامه ممکن خارج باشه و از دکتر صاحب خواهش میکنم برای ما جواب بدن. سوال همی است که یکی از اعضای فامیل ما از جایی آمدن، بدنشون هم گرم بود و فضا هم گرم بود، با آب یخ حمام کردن و چند ساعت بعد بسیار یک دلدردی و معده دردی شدید دچارشان شد. خدا کنه که سوال ما را گرفته باشه، منتظر جواب هستیم. تشکر.
خب ما لطفاً امروی ما در خط بمانین. دکتر صاحب شما حتما سوال رسولی صاحب گرفتین، اگه شما چیز از اینا میخواین بپرسین.
تشکر رفیق محترم. یک کدام اعراضی دیگه مانند اسهالات و دلبدی برش پیدا شده یا تنها به مو غسل کردن به آب گرم یا یخ اینطور یک عکس العمل پیدا کرده؟
برای چند ساعت، یک هفته شد و هفت ساعت بودش برشان دردای شدید پیدا شد. باز ما یک دیگلوفینک هم خودم برشان زرق کردم. خب بالاخره بس یعنی کمتر از 20 ساعت 19 ساعت یا 18 ساعت بودش کمی دلبدی هم برشان پیدا شد.
خب سیف
تشکر رسولی صاحب، اتمن امرای شما ما هستیم و دکتر صاحب میپردازه به دکتر صاحب. اگه کوتا شما به رسولی صاحب پاسخ بتین و باز میپردازیم به اصل مطلب. بفرمایید.
تشکر. چون ما دو دلیل شاید فکر کنیم، اولین دلیل حساسیت است. معمولا کسانی که بدنش آمده و اینا باشن که اوی یخ یا غیگر متحمل کنن، بدنشان یک عکس‌العمل نشان میتن که عکس‌العملشان اولین عکس‌العمل بخارات و یا حالاتی هستن که جلد دو سرخ میشن و بعضی اصلامال دیگر دو پیدا میشن و دومین اصلامال معمولا جاندردی میباشن و بعضا درد شدید مفاصل پیدا میشن و متعاقبا دلبدی که طبعا داخل بدن هم بعضی حرکات غیری نارمل میداشته باشن. اما دومین دلیلی که دو فکر میشن این سبب مستقیم نمیباشن، اما مردم فکر میکنن این اولین کاری شوه که منتظر باشن شاید در 24 ساعت پس اما دوایی که گرفتن به او خوب شون و عکس العملش به حالت نرمال بیاین. اما اگر دلیل دومی شاید وجود داشته باشن که غذا را وقتی که ما میخوریم در او وقت نمیفهمیم که این غذای ما باسی بود یا غذای ما زیاد شدن یا میکروبی بودن، باز انتانات داشتن، این باعث میشه که دلبدی پیدا کنن، جاندردی پیدا کنن و اسهالات و بعضی اعراض و علائم مختلفی جلدی خیلی سیستم هضمی. در اون حالت اگر اسهالاتش زیاد شد، دلبدیش زیاد شد، باید زودتر خود به شفاخانه برسانند تا از اصلی سبب که تسمم امکان دارن داشته باشن او را ببینن و مقابلش دوا بدن. اگر دوا خوب شد معمولا که این عکس العمل بود، این عکس العمل گذریست، انشاءالله به خوب میشن.
بله دکتر صاحب، من پیشتر هم پرسیدم این یک ماهی که فاصله آمده از عادات معمول ما که ما سی وقت غذا میخوریم و مثلا چای صبح میخوریم، نان چاشت میخوریم، باز نان شب، امی در خانواده های افغان معمول است. آل یک ماه این رژیم ما نداشتیم، یک وقت یا کسایی که سحری هم غذا میخورن دو وقت ما نان میخوردیم در فاصله کم و دیگه باز برای 14 ساعت یا برای بیشتر از 12 ساعت ما نان نمیخوردیم. اکنون پس از یک ماه ما چه رقم میتونیم که رژیم غذایی متوازن داشته باشیم که مریض نشیم؟
دو موضوع عمده هستن که ما رو برو میشیم بعد از ماه رمضان. اما اگر ما ببینیم یک ورزشکار هیچ وقت مستقیما والیبال و فوتبال شروع نمیکنه، اول یک نرمش میکنن. میدی ما برای 15 ساعت و 16 ساعت هیچ چیز نمیخورد و بعد از 15 ساعت 16 ساعت ما نان شروع میکنیم. همه قسم عادت شدن، به استراحت عادت شدن. اگر فعلا دمای شوال که عید شروع شدن، اگر ما امو میدی خود پر کنیم، پر نگاه کنیم و غذا را به زیاد بخوریم و امو استراحت میده را برهم خورده شوه، در این حالت ما عمدتاً با دو مشکل زیاد روبرو میشیم. در این روزا در شفخانه ما دو قسم مریضا زیاد میان. اولین مشکل اضافه خوری است. وقتی که میدی ما آمده به این نیستن که غذا را به امو شکلی که باید از طریق روده جذب شوه، میده باید او را جو سواری جور کنن، نرم ابگین جور کنن تا بالاخره از طریق رودی ما جذب شوه، بدن ما از او فایده بگیرن. اما قبل از اینکه به اون نتیجه برسه یک عکس العمل داخلی ایجاد میشن که عمود دلبدی و یا حالات مختلف دلدردی و اصالات پیدا میشن و یا حالاتی پیدا میشن که ما از بادی هایدریشن یا کمبودی آب روبرو میشیم که او باعث میشه که ما را به شفاخانه برسانن که شدیدن درد بطنی می داشته باشیم.
دکتر صاحب، خیلی وقتی که احساس گرسنگی کنیم چگونه نان بخوریم؟ مثلا با وقفه بخوریم؟ چندین بار بخوریم یا یکم و یک بار که معمول است؟
بهترین روش مقدار کم دفعات زیاد است. اگر ما امو غذا را به جای 3 وقت 6 وقت بخوریم ما شاید صحتمند باشیم. 6 وقت به این معنی نیست که امو وقت امو یک وقت نانی که می خوردیم او را 6 بار بخوریم، نی امو یک وقت نان تقسیم کنیم 2-3 وقت بخوریم، کم کم بخوریم تا میده ما آماده شون. ضمن در پالویی که غذا می خوریم باید مایعات کافی بگیریم، بلخصه آب خالص. وقتی که آب خالص ما می گیریم غذای ما نرم میشه و به اون مشکلی که پیشتر گفتم
آب خالص که گفتین، میتونیم که آب در بین غذا بگیریم؟ چرا که در بسیاری اوقات میگن که در بین نان آب ننوشین خوب نیست، از نگاه دکتری شما بگوین.
بسیار خوب سوال، بسیار سوال عالی کردین. این موضوعی است که ما میگیم آب باید هر وقتی که پیشوریتان عوض بخورین.
دکتر صاحب لطفا همراه من بمانین، یک شنونده روی خط است، از اونا میپرسیم اگه سوال داشته باشن. سلام، بفرمایین از کجا به تماس شدین، خود معرفی کنین.
سلام علیکم، باشته خوار خوب هستی؟ از بغلان البته محمد نبی هستم محترم. خوب هستین دکتر صاحب؟ سلام تقدیم میکنم محترم.
سلامت باشین، تشکر. بر شما هم سلام، بفرمایین اگه چیز گفتنی دارین یا سواله.
درست از خواهر گلوم، نظر مایی بود از دکتر صاحب سوال داشتم. ببینید دکتر ما شما خو تقریبا ما خو اکثر دکتر صاحب گفت خیلی پرخور هستیم، تقریبا زیاد میخوریم در یک وقت یا دو وقت یا سه وقت تقریبا. باید ببینید که دوستای خود ما شما زیادتر وقتی تو خاص نمیکنیم. ببینید اکثر مردم معده میکروب داره تقریبا. دکتر صاحب سوال ما بودن در وقت ما ببینید خیلی مردم معده میکروب داره، بازور پیش یک دکتر میشه چی رقم میکنه نورا پایپ داخل میکنه. یعنی میگه یک نظر رسمه دکتر صاحب که بسای خود چقدر آدم بشه نشه، یه رقم از صابون بشه نشه، چی رقم ببینید که معمول است افغانستان قید سمان میخوره مردم قید قاشق نمیخوره. یعنی یک سوال داشتم خواهر گلوم.
تشکر، سوالتان ما پیش خود یادداشت کردم، حتما از دکتر صاحب میپرسم. یک شنونده دیگه روی خط است، رو هم میگیریم و باز میریم به پاسخا. بفرمایین سلام به شما، کی هستین از کجا به تماس شدین؟
عبدالرحمن شاه همدرد هستم از ولایت بادغیس.
بفرمایین همدرد صاحب، تشکر که زنگ زدین، سلام به شما. چی سوال دارین از دکتر صاحب؟
از دکتر این سوال را دارم که بسیار مشخص دقیق واضح بگوه که چی قضا بعد از این ماه مبارک رمضان که خیر گذشت، بعد از این چی قضا بیشتر استفاده کنید که در معده فشار نیاره. تو مشخص دقیق بگو.
تشکر، این سوال مام از دکتر صاحب میکردم. خوب شد که شما پرسیدین، سلامت باشین، حتما میپردازیم به پاسخ. خب دکتر صاحب شما دیگه من سوالا رو یادداشت کردین، بفرمایید.
تشکر.
اما دکتر صاحب اما استان یک خواهش دارم که کوتاه که به دیگه شنوندان برسیم و سوالای ما نمانه. بفرمایید.
خب ما برای غذا اصل مهمی داریم که سوی جذب واقع نشه. همو غذایی که میخورم باید کاملا جذب شوه. برادری ما که سوال کردن دست ششتن، یک بار اما دست خود که با صابون بشویم که ایورا ما میگیم که اما طریقیشان در اعلانات و جای مختلف هستن، از طریق رادیو سختتر است که همو طریقه را بگویم. یعنی با این معنی که انگشتارا ما بین دست و ما بین انگشتارا این باید حد اوسط برای 1.5 الی 3 دقیقه خوب ششته شوه با صابون و بعد از صابون او سرشان اضافه شوه تا ام صابون از دست پاک شوه. هر بار قبل از غذا باید دست ششته شوه. یک دوم، هر باری که از تشناب یا از چیزی که او پاک نباشن و دست ما سرش خورده میشن ما باید دست خود با صابون بشویم. دومین موضوعی که برادر ما گفتن که ما کدام غذا بعد از رمضان بخوریم، اولین نقطه ای که زیاد نخوریم، اما کدام غذا؟ یا باید برنج باشن، یا باید گوش باشن، یا کچالو باشن. میباشین برنج باشن، نان باشن، کچالو باشن، یکیش باشه، نه هر سیش. به خاطر که جای برای حبوباتم بانن باید ما لوبیا یا نخود یا ماش یا عدس یا نس یک از اینا هم امرش داشته باشن. در پالویشان یک از سبزیجات یا دو سبزیجات، مثلا یک چهارمی زردک، یک هشتمی شلغم، و همچنان هر سبزی دیگه مثل پالک یا که باشن یکی هشتمی غذای اصلی که ما میخوریم امرش باشن، به این معنی که ما هم ویتامین گرفتیم، هم انرژی گرفتیم و هم امی حبوبات اگر گوشت نباشن حبوبات خوردیم.
دکتر صاحب، اکنون در حال حاضر بسیاری از شهروندان افغانستان با اقتصاد ضعیف روبرو هستند، شکایت میکنند. ما روزانه پیام های زیاد صوتی میگیریم که گفته میشه که وضعیت اقتصادیشان خوب نیست. در وضعیت بد اقتصادی چگونه میتوان یک رژیم متوازن داشت؟
ما میتونیم که یک سیر برنج وطنی خود، برنج شعله‌ای به 300 افغانی میشن که برای 7 روز کفایت میکنه، 7 کیلو، 1 کیلو در یک وقت پخته شو زیاد هستن با یک فامیل. در پالویشان شلغم داریم و کدو داریم. مهم نیست که ما 1 کیلو شلغم پرتیم، 200 گرام از شلغم بدن ما بس است. برای بدن، برای یک فامیل اگر ما یک القه امی شلغم یا یک هشتم یک کادو امرای برنج شولی یک جا کنیم، ضرورت بدن بس است. هیچ نان نخورن، امرایشان ماش بیهد ارزان است. در این روزا اگر از ماش ما 150 گرام امرایشان یک جا کنیم، ما ماش شد که بدن ما را تقویه میکنه، عضلات و استخوان ما را، مثل گوشت است. شعله شد که فعلا سیرش 2-300 است، این یک کیلوش هم 25 افغانی است. این شد امیالی. اگر شلغم ببینیم 20-25 کیلو افغانی یک کیلوش است. اگر امو یک کیلو را بگیریم و ما 3 روز او را بخوریم، بدن ما چرا ما لیمو نارنج بخریم؟ یک دلمه در حدود 400 میلی گرم ویتامین سی میتن. ما در یک وقت 20 میلی گرم ضرورت داریم. حالا شما فکر کنین که یک دلمه اگر 3 تقسیم شود، 30 حصه شد، 6 نفر بخوره بس شد. همتون جنان مرچ ساده 200 میلی گرم ویتامین سی دارن. ما 20 میلی گرم یک فرد در یک وقت ضرورت دارن. 60 میلی گرم برای 24 ساعت ضرورت دارن. اما چون ویتامین سی از 5 ساعت اضافه تر در بدن ذخیره نمیشن، ضروری نیست که ما یک وقت بخوریم. اگر کسی کینو خریده نمیتونن، کسی لیمو خریده نمیتونن، یعنی ساده ترین چیز مرچ خورد جای میتونن. یک دانه مرچ برای 2 روز بس است برای یک فامیل. یک دانه دلمه برای 4 روز برای یک فامیل بس است. یک دانه امی شلغم هم ویتامین سی داره، هم ویتامین ای داره، هم زینک داره، هم فایبر داره. متاسفانه دو چیز است که از طریق رادیوی شما میخوایم به مردم عزیز خود بگویم. ما با شلغم بد میبینیم. 89 مواد مهم غذایی در شلغم وجود دارن. چرا برش بد میبینیم؟ امون را باید زیاد استفاده کنیم. دومین غذای، قوی ترین غذای ما دال و نخود و لوبیا است. اما متاسفانه ما با دال یک لقب بد میدیم. میمانی که رخصت میکنین دال برش پخته کنین.
دکتر صاحب، من یک سوال دارم. کسایی که چربی خون دارن، شکر دارن، مرض قلبی دارن، آیا توازن در رژیم غذایی باعث کنترل از این امراض میشه؟
بالکل، ما دو حالت داریم. یکیش او حالتی مرضی بی حد زیاد است. مثلا به حالت شکر، اگر پانقراس ما به حد ضعیف باشن که هیچ انسولین را افراز نکنن یا انسولین بی حد ضعیف افراز کنن که ما شما مور شکر میگیم، در اون حالت دکتر تصمیم گرفته میتونن که این به توازرات داره یا نخیر. اولین توصیه ما به مردم ایستن که غذایتان دوایتان غذا جور نکنید. اگر غذا را درست استفاده نکنید، دوایتان مثل غذا میشن که هر روز باید بخورین. اگر غذا را به طریق درست بخورین، از دوا نجات پیدا میکنین.
دکتر صاحب، من ایش نمونده رو میگیرم، باز برمیگردم با سوالای خود. بفرماین، خود معرفی کنین، از کجا به تماس شدین؟
ما در حدود 5 یا 10 نهایت 15 کیلومتر روز میگردم پایکرده. سن ما از 50-52 شده. ما چی رقم غذا باید بخوریم؟ دیگه صحت سالم داریم بد نیست.
اگر دکتر صاحب، اگر کوتام مشخص به ایش نمونده ما چیز گفتنی دارین، لطفاً بگوین. در غیر از اون، من فکر میکنم شما تمام غذای مفید نام گرفتین.
خلاصه می میگم که حداقل برادر ما 12 گلاس آب بخورن 24 ساعت. یک، دو، غذایی که میخورن باید حداقل دو حبوبات باشن، لوبیا ناخود حتمی هر روز باشه، هر روز اگر همه قسم صحتمن که از ایره و ما مطمئن هستم نان میخورن، درباره برنج کوچولو گپ نمیزنم، هر روز باید سبزیجات حتمی بخورن. حتمی نیست که ما یک کاسه بامیا بخوریم، یک کاسه فاصله، یک کاسه پالک، چهار برگ پالک برای ما بس است. چهار دانه فاصله دمو برنج پرتو با برنج بغلانی ما امی بس است. ما با این برادر ایزاف غوری را توصیه نمی کنم.
در افغانستان بسیار زیاد بین مردم چی رواج شده که در بین غذا پپسی و فانتا می خورن یا ای که امینوشابه های انرژی می خورن؟ در هر خانه اطفال هم از انرژی ها استفاده می کنن. آیا در یک رژیم غذایی متوازن شامل شدن این نوشابه ها نقص نمی کنه؟
بدترین غذا امیستن که یادآوری کردین. ایره در شروع به خاطر گفتم که زودتر جواب شد که فراموش باست از برادرانشم. متاسفانه که یک فرهنگ غلطی که ما داریم که ما از جامعه خود متاثر میشیم. امی نوشابه دو مشکل عمده دارن، یکیش شیرینیشان مصنوعی میباشن که به بدن مضر است، دیگه گازدار داره، گاز دارن که معده ما و سیستم هضمی ما را بسیار تخریب میکنن و بدن ما مثل که برادر قبلی ما گفتن که اکثر مردم میکروب معده دارن. ما باید بگویم که نه تنها میکروب معده بلکه معدهشان تخریش میشن.
دکتر صاحب یک شنونده روی خط است، بفرمایین برنامه ساعت و زندگی از رادیو آزادی خود معرفی کنین.
تشکر و بازم از درمان شما هم درد هستم از ولایت بادغیس ولسوالی جوان. ارتباط به نشابه صحبت میکردین، همین نشابه های خشک یعنی پودری اینا هم چی رقم از دکتر صاحب سوال کردم که اینا هم فایده ازی چی رقمه؟
290 غذا را غیر مجاز اعلان کردیم که باید وزارت صحت عامه ای را از مارکت جمع کنن. متاسفانه به او حد نرسیدیم. یکیش امی پودر است که از اون مردم شربت جور میکنن. چرا آوی خالص نمیخورن مردم؟ چرا یک لیمو در یک جک نریزن امو بسیش است؟
چی نقص داره این پودر ها که یک ذره نقصش هم بگوید مردم بفهمن؟
یک نقصش است که ای در بدن حل نمیشن و در بدن بعضی حالات فری رادیکلز میگن، بعضی آزاد رادیکال های آزاد پیدا میکنن که ای باعث سرطان میشن، ای باعث میشن که پانکراس ما را ضربه میتن و زودتر به شکر مبتلا میشن.
اگر یک بار دیگر کسایی که در نیم برنامه را شنیدن یا کل سوالا و جوابا را نگرفتن، اگر بگوین که به خاطر داشتن یک غذا متوازن پس از یک ماه رمضان چی را نوش جان کنیم بهتر خواهد بود؟
اولین ماده است قبل از اینکه پر شویم بس کنیم. دو، غذای ما باید 3 نوع مواد داشته باشن. اول سبزیجات، دوم حبوبات، سوم انرژیزا مانند کچالو یا برنج یا نان. نقطه سوم ایستن که ما باید کوشش کنیم که دفعات غذا را زیاد کنیم. بجای 3 وقت 5-6 وقت بخوریم اما اندازیش رو کمتر کنیم. پنجمین نقطه ایست که هر وقت قبل از نان 1 گیلاس آب و بعد از نان 1 گیلاس آب اگر در مابین نان هم تانستیم ایرم ای برای ما کمک میکنن تا غذای ما زودتر هضم شوه و ما از سردردی، از تکالیف مختلف معده و روده خدا و بالخاصه از قبضیت خدا وقایه کنیم. ما باید غذا بخوریم نه ای که غذا ما را بخورن.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب امایون لودین، متخصص تغذیه را در برنامه امروز ساعت و زندگی با خود داشتیم. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. با رادیو آزادی بمانید.
چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
جای سرمز چشمی توفاق نریزد، با جای سرمز چشمی توفاق میریزد، با جای خندز لعنت شراب میریزد. تو از صوفه خوشید همیشه گفته تری، زهر نگاه تو صف آفتاب میریزد.
پریشانه را شکستم با بهانه تطاول که به حلقه حلقه زدن نکنم در آز رسیدی سرشانه را شکستم با بهانه تطاول که به حلقه حلقه زدن نکنم در آز رسیدی چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی چی خلاف سر زد از من که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی.